هست.
سلام نوریوس، نوری صاحب خسته نباشین، صبح شما بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. از مهمترین های این مجله خبری، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احزاب سیاسی میتوانند از روند انتخابات نظارت کنند. کمیسیون رابط بین الملل ولسی جرگه میگوید ایران به بهانه عقابه تلاش میکند مشکلات را در افغانستان بیشتر سازد و روسیه خواستار عدم مداخله غرب در امور سوریه شد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر میشنوید. فرشته نگاست ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. سرخط چند خبر. امنیت و ثبات منطقه محور گفتگو میان رئیس جمهور افغانستان و یک مقام ارشد حکومت چین. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دفاع کرد. و عربستان سعودی گزارش تازه سازمان ملل در مورد جنگ یمن را رد کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با چینگ کوپینگ، وزیر دولت چین در امور امنیت و مبارزه با تروریسم، درباره امنیت و ثبات منطقه گفتگو کرد. این ملاقات اواخر دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. آقای کوپینگ گفته است حکومت چین از پیشنهاد آتش بس مشروط حکومت افغانستان به طالبان مسلح حمایت می کند. او افزود که کشورش برای همکاری در پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها آمادگی دارد. رئیس جمهور افغانستان به میهمان خود گفته است تروریسم دشمن مشترک هر دو کشور و جهان است که با مبارزه مشترک میتوان از آن جلوگیری کرد. رئیس جمهور افغانستان یک روز قبل از عید قربان به طالبان مسلح آتش بس 3 ماهه پیشنهاد کرده، گفت که این آتش بس زمان نافذ خواهد شد که طالبان آن را بپذیرند، ولی طالبان مسلح تا کنون پاسخ رسمی به این پیشنهاد ندادند. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دفاع کرد. میلوش زیمان در گردمایی سالانه سفیران جمهوریت چک گفت که سربازان چکی به خاطر کشور خودشان در کابل می جنگند. در این اواخر شمار از احزاب سیاسی حکومت را زیر فشار قرار دادند که نیروهای این کشور را از افغانستان فراخواند. در انفجار ماه گذشته در بگرام 3 سرباز چکی کشته شدند. جمهوریت چک 230 سرباز در افغانستان دارد و از سال 2002 به این طرف 13 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. تیم‌های افغانستان و آیرلند برای 3 بازی یک روزه کرکت فردا در بلفاست با هم روبرو می‌شوند. در این هفته 2 بازی 5 اوره میان این دو تیم شد که اولی را افغانستان و دومی را که دیروز بود تیم آیرلند با تفاوت 3 ویکت برنده شد.
And there we are. The winning runs for Ireland. And they complete victory by 3 wickets.
بازی فردا به خاطر مهم است که تیم کان را برنده شود، جام این سلسله 3 بازی را برنده می شود. تیم افغانستان در این بازدید خود از آیرلند 3 بازی 20 اوره نیز داشت که 2 بازی را برنده شد و بازی 3 به علت باران صورت نگرفت. اکنون هم از منطقه و جهان. رهبر ایران میگوید او توقع ندارد که اتحادیه اروپا به ارتباط توافقنامه اتمی در کنار ایران بیستد. آیت الله علی خامنه ای در گردمایی دیروز با رئیس جمهور روحانی و وزیران گفت:
با اروپا بنده قبلا هم گفتم، الانم میگم، ارتباط با اروپا باید ادامه پیدا کنه. با کشورهای اروپایی بایستی ادامه ارتباط باشه، اما قطع امید کنید از اینا. از اروپا قطع امید بکنید. اروپا جایی نیست که ما بتوانیم برای مسائل گوناگون خودمون، از جمله مسئله برجام و مسائل اقتصادی اینا، بتونیم بهشون امید ببندیم. نه، اینا کاری نخواهند کرد.
امریکا از توافق اتمی سال 2015 با ایران خارج شده، ولی جرمنی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه هنوز هم پابندی این توافقند. عربستان سعودی گزارش اخیر سازمان ملل را رد کرد که گفته است اما اطراف درگیر جنگ داخلی یمن به شمول عربستان سعودی امکان دارد مرتکب جنایت جنگی شده باشند. اعلامیه دیروز ریاض گفت این گزارش که معلومات نادرست در آن گنجانیده شده کدام اشاره به حمایت ایران از شورشیان حوثی نمی کند. یک هیئت ملل متحد در گزارش روز سه‌شنبه خود از جنگ یمن گفت نیروهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و حکومت یمن امکان دارد مرتکب تجاوزات جنسی، بازداشت افراد بیگناه و استخدام پسران کم سن برای جنگ شده باشند. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 به این سو در برابر شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن می جنگد. حدود 10,000 نفر در این جنگ کشته شدند. و روسیه از کشورهای غربی خواسته است که در امور ولایت عدلی به سوریه مداخله نکنند. وزیر خارجه سرگی لاوروف در مسکو به خبرنگاران گفت که نیروهای حکومت سوریه برای عملیات گسترده جهت تصرف ادلیب که آخرین ولایت زیر دست شورشیان در سوریه پنداشته می شود آمادگی گرفته است. وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو امیدوار است که کشورهای غربی به ادلیب داخل نشوند و از عملیات ضد تروریسم جلوگیری کنند. پایان سرویس خبری. هفته 36 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به تظاهرات دیروز احزاب سیاسی تنها یک خواستین اعتراض کننده ها را پذیرفته و گفته است
اعتبارنامه را از کمیسیون مستقل انتخابات بگیره و اونمو شرایط پوره کرده بتانه و بعد از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای ناظرین اونا کارت های مخصوص داده میشه و اونا میتونه که پروسه انتخابات نظارت دقیق بکنه.
کمیسیون رابطه بین الملل ولسی جرگه می گوید موضوع عقابه میان افغانستان و ایران روشن است. تهران فقط بهانه گیری می کند.
موضوع آب میان افغانستان و ایران معلوم است. اونا می خواهد بهانه را پیدا بکند و در افغانستان مداخله بکند.
گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل منطقه و جهان از اظهارات وزیر خارجه روسیه در مورد مداخله غرب در امور سوریه برایتان خواهیم گفت و در پایان این مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
اسم میرویس است و الان سردار هستم. رو می فروشی میگنم شب که خانه رفتم درس می خوانم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام. از صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید بخیر. امروز 8 مای سنبله 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 30 مای آگست 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم کمیسیون مستقل انتخابات یک روز بعد از این که نمایندگان احزاب سیاسی در 5 منطقه شهر کابل تظاهرات را راه اندازی کردند یکی از خواسته های این احزاب را پذیرفت. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت نمایندگان احزاب سیاسی میتوانند از انتخابات 28 میزان نظارت کنند، اما تظاهر کنندگان این را هم میخواهند که انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک انجام و در نظام انتخابات تغییر وارد شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این پیشنهاد شماری از احزاب سیاسی را پذیرفت که نمایندگان آنها از روند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نظارت کنند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این نظارت از خود مراحل دارد که باید سپری شوند.
اما خواست اخیر اونا که نظارت از پروسه انتخابات است، حق مسلم اینا در قانون انتخابات است، به شرطی که اونا اعتبار نامه را از کمیسیون مستقل انتخابات بگیره و اونا مشارایت پورا کرده بتانه و بعد از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای ناظرین اونا کارت های مخصوص داده میشه، اونا میتونه که پروسه انتخابات از اول تا آخر نظارت دقیق بکنه.
روز چهارشنبه نمایندگان شمار از احزاب سیاسی حکومت را به تلاش برای تقلب در انتخابات متهم ساخته و در 5 منطقه کابل تظاهرات کردند. اعتراض کنندگان گفتند که اگر خواستهایشان پذیرفته نشود دامنه تظاهرات را به ولایت‌ها گسترش می‌دهند. این احزاب که جمعیت اسلامی و حزب اسلامی در رأس آنها قرار دارند ادعا می‌کنند که شمار آنها به 35 حزب و سازمان سیاسی می‌رسد. آنها بر علاوه نظارت انتخابات اصرار می‌ورزند که انتخابات باید با استفاده از تکنولوژی بایومتریک انجام و نظارت انتخاباتی هم باید تغییر داده شود. ولی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که موضوع بایومتریک زمانگیر است و تغییر نظام انتخاباتی از صلاحیت های کمیسیون نیست.
خاص تغییر قانون یا سیستم انتخابات است که از سی‌ام‌تی‌وی باید به MDR تبدیل شود. این تغییر قانون مثل که برای همه گی هویدا است، تغییر در قانون مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و یا صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست و او ارگان های دیگه است که حق تغییر تعدیل قوانین داره.
برخی از رهبران احزاب سیاسی روز شنبه گذشته در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی ملاقات داشتند. در این ملاقات فیصله شد که یک کمیته مشترک از نمایندگان حکومت و احزاب سیاسی تشکیل شود و با در نظر داشته جدول و تاریخ برگزاری انتخابات طرح عملی خود را درباره پیشنهادهای احزاب سیاسی تقدیم کند. ولی نمایندگان احزاب سیاسی هنگام تظاهرات دیروز در کابل بر رادیو آزادی گفتند که با کمیته مشترک به خاطر باور ندارند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به گفته آنها حتی یک خواسته آنها درباره انتخابات را هنوز نپذیرفته است.
اعضا و عواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان دیروز در نقاط مختلف شهر کابل دست به تظاهرات زدند و انتقاد کردند که حکومت به خواسته هایشان در مورد انتخابات پاسخ مثبت نمیدهد. آنها یکی از خواسته های عمدهشان این است که از سیستم بایومتریک در انتخابات باید استفاده شود تا انتخابات به گونه شفاف برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات 28 مای میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون رابط بین الملل ولسی جرگه می گوید هیچ مشکل از لحاظ عقابه میان افغانستان و ایران وجود ندارد. رئیس این کمیسیون بر رادیو آزادی گفته که ایران به نام عقابه سعی می کند مشکلات را در افغانستان بیشتر ساخته و در امور کشور مداخله کند. این در حال است که وزیر خارجه ایران به تازگی گفته است که کشورش تا هنوز در موضوع آب با افغانستان به توافق دست نیافته. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران درباره حقابه عذاب افغانستان میگوید که در این مورد همه مسائل واضح و روشن است. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ایران میتواند مطابق قرارداد سال 1351 خورشیدی عذاب دریای هلمند استفاده کند، نه بیشتر از آن. آقای پادخابی میگوید که ایران به بهانه حقابه سعی میکند مشکلات را در افغانستان بیشتر سازد.
موضوع آب میان افغانستان و ایران معلوم است. موضوع حقابه شرم قبلا معلوم است. مشکل بین افغانستان و ایران هیچ وجود ندارد. اونا میخواهند بهانه را پیدا بکند و در افغانستان مداخله بکنه و از این طریق مشکلات در افغانستان به وجود بیاره.
این سخنان در حال بیان می شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی گفته است که کشورش به گونه پی هم روی موضوع آب با افغانستان گفتگو می کند، اما برای رسیدن به یک توافق به زمان بیشتر نیاز است. آقای ظریف در مصاحبه با یک تلویزیون دولتی ایران اظهار داشته که آنان می توانند از اهرم‌های مختلف در موضوع حل اختلاف روی حقابه دریای هلمند استفاده کنند. تهران قبل از این نیز از کار ساخت بندها بر فراز دریاهای افغانستان که آب آن به ایران جریان دارد ابراز نارضایتی کرده و حتی مقامات محلی در غرب گفتند که تهران در تلاش جلوگیری از اعمار این بندها است. حالا وزیر خارجه آن کشور این سخنان را در حال بیان می کند که مرکز ملی خشکسالی و هواشناسی ایران گفته که در سال جاری تقریباً همه مناطق آن کشور به خصوص سیستان و بلوچستان از کمبود آب و خشکسالی متاثر شده است. از سوی هم نصیر احمد اندیشه معین وزارت خارجه افغانستان روز سه شنبه گفت که هیچ اختلافی در مورد حقابه میان کابل و تهران وجود ندارد که روی آن میان دو کشور بحث شود. بر اساس قرارداد سال 1351 خورشیدی، ایران در هر ثانیه 26 متر مکعب آب از دریای هلمند حقابه دارد که سالانه به 800 میلیون متر مکعب میرسد. در این حال کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی افغان میگوید که این قرارداد میان دو کشور نافذ است و ایران باید به آن احترام بگذارد.
قرارداد دیگه شد، قرارداد بین دو کشور نافذ است، دو کدام تغییر نامده و باطل نشده، لغو نشده و هیچ نوع مشکلی در ارتباط تقسیم آب وجود نداره. متاسفانه در این 17 سال به مراتب بیشتر از عقابه که اونا حق داشتن اینا ای آب تصرف کردن.
در کنار ایران، پاکستان نیز در برخی موارد از مشکل آب با افغانستان سخن زده و با برنامه های ساخت بندهای آبگردان در این کشور به نحو مخالفت کرده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که آبهای افغانستان بسیار با ارزش بوده و به گونه درست مدیریت خواهد شد. از سوی هم موسی خان نصرت منشی کمیسیون مواصلات و تهیه آب و برق ولسی جرگه می گوید که ایران همواره در موضوع آب ادعاهای بیجا و فرا قانونی داشته است.
مجله خبری از رادیو آزادی. تا دقایق دیگر از لابلای زندگی روزمره صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی میشنوید، اما پیش از آن همکارم جاوید نیمی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد آن اظهارات وزیر دفاع آمریکا تمرکز کرده که گزارشات در مورد گسترش حضور نظامی درازمدت کشورش در افغانستان را رد کرده است. با باور روزنامه آمریکا در افغانستان حضور دیپلماتیک دائمی خواهد داشت، اما پنتاگون انتظار یک ماموریت تمام ناشدنی نظامی در افغانستان را ندارد. واشنگتن پست با نقل از جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرستیس‌های آمریکا نوشته که کشورش در یک ماموریت پایان نیافتنی در افغانستان گیر نمانده، اما به گفته او ایالات متحده در جنوب آسیا منافع دائمی دیپلماتیک و امنیتی دارد. بنابراین آمریکا می خواهد که نفوذش را در منطقه حفظ کند. در ادامه به اظهارات جیم متیز وزیر دفاع آمریکا هم اشاره شده که گفته است حملات گسترده بر شهر غزنی به معنای ناتوانی نیروهای امنیتی افغان نیست. به گفته متیز طالبان باید برای نقطه پایان گذاشتن به جنگ از خود تعهد نشان دهند. واشنگتن پست نوشته که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با این باور است که افزایش فشارهای نظامی طالبان را به گفتگوهای صلح مجبور می‌سازد. روزنامه همچنان با نقل از جیم متیس نوشته که او پیشنهاد اریک پرنس بنیانگذار شرکت بلک واتر را رد کرده که جنگ افغانستان به عوض اردوی آمریکا به قراردادهای خصوصی سپرده شود. روزنامه ملیتری تایمز هم در مورد آینده جنگ افغانستان و اظهارات وزیر دفاع آمریکا تمرکز کرده است. با نوشته مقاله نویس از حضور آمریکا در افغانستان نزدیک به 17 سال می‌گذرد، اما وزیر دفاع و لویدرستیز آن کشور گفتند که این به معنای حضور دائمی نظامی نیست. ایالات متحده در دو سه روز آینده به جای جنرال جان نیکلسن، جنرال اسکات میلر را به حیث قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان استقبال خواهد کرد. در مقاله آمده که آقای میلر مسئولیت 23 هزار نیروی آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده خواهد داشت، نظامیان که برای ثبات افغانستان کار می‌کنند و برای نیروهای افغان آموزش می‌دهند. از میان این 23 هزار تن 14 هزار تنشان آمریکایی‌اند که نیم از آنها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو وظیفه دارند و نزدیک به 7000 تن دیگر در ماموریت تحت نام فریدم سنتینال کار میکنند. وظیفه آنها مبارزه و عملیات بر ضد گروه داعش و سایر گروه‌های تندرو است. به نوشته ملیتری تایمز، در حالی که پنتاگون گفته است از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا یک سال گذشته است، وزیر دفاع ایالات متحده گفته که اردوی آمریکا با ماموریت افغانستان متعهد خواهد ماند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در افغانستان برشنا شرکت میگوید کار انتقال 1000 مگاوات برق از کشور ازبکستان به افغانستان آغاز شده و تا آخر سال 2019 میلادی تکمیل می شود. مسئولین این شرکت می گویند اخیراً مقامات دو کشور گفتگوها در مورد سروی این پروژه در داخل افغانستان را آغاز کردند. کارشناسان این اقدام را ستایش نموده و انرژی برق را ضرورت بنیادی به خاطر انکشاف کشور در بخش های مختلف می دانند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم ویدا مرزایی می شنوید.
مقامات افغان و ازبکستانی تعهد نمودند که در سال 2019 میلادی 1000 مگاوات برق را از ازبکستان وارد افغانستان نمایند. وحید توحیدی، سخنگوی برشنا شرکت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمدید لاین برق پس از سروی در ماه اکتبر از راه پل خمری تا کابل آغاز می‌گردد.
از سوی ازبکستان در برخی از مناطق پایه‌های برق ساخته شده است. این برق با برق 1000 مگاوات ازبکستان یک جا خواهد شد و تمام 2000 مگاوات برق به کابل و از کابل به شرق، جنوب و جنوب غرب و به ولایات مرکزی خواهد رسید.
وی افزود در حال حاضر 300 مگاوات برق از ازبکستان وارد کشور می‌شود که قرار دادان دائمی نبوده، اما قرارداد انتقال 1000 مگاوات برق به افغانستان از این کشور دائمی می باشد. بر اساس معلومات این شرکت، افغانستان در حال حاضر به 7000 مگاوات برق نیاز دارد. آقای توحیدی همچنان می گوید در حال حاضر افغانستان 88% برق وارداتی خود را در دفاتر دولتی، خانه های رهایشی و فابریکه ها به مصرف می رساند. این در حال است که هنوز هم تعدادی از مردم در مرکز و ولایات از نبود انرژی برق شکایت دارند. بر علاوه آن، برخی از سرمایه‌گذاران در ولایت‌های قندهار و هرات می‌گویند به دلیل نبود برق در این ولایت صدها فابریکه تولیدی از کار باز مانده‌اند. کارشناسان این اقدام برشنا شرکت را ستایش نموده و از حکومت می‌خواهند تا به خاطر تولید برق در کشور امکانات را فراهم نماید. خان علی بشرمل، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت
به خاطر رفع نیازهای موقتی این کارها حتمی است و افغانستان از آن فوق‌العاده فایده می‌برد و بر علاوه آن بندهای برق داخلی که کار آن آغاز شده نتیجه خوب داده است و حکومت مکلف است تا به این مسائل پاسخ مثبت بدهد.
افغانستان همکنون حدود 1000 مگاوات انرژی برق را از کشور ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان وارد می نماید. شرکت برشنا می گوید افغانستان همکنون حدود 600 مگاوات برق را از منابع داخلی به دست می آورد، اما این مقدار نیاز مردم را رفع نموده نمی تواند. محمد اشرف غنی در آغاز حکومت وعده سپرده بود که به خاطر ایجاد 20 بند برق در کشور پلان را طرح و امکانات را فراهم می نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه از کشورهای غربی خواسته است تا در اقدامات در برابر آنچه که تروریسم در سوریه می‌خواند مداخله نکند. کشورهای غربی در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که از اسلحه کیمیاوی استفاده نکند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
وزیر خارجه روسیه از کشورهای غربی خواستار شد تا در تلاش‌های ریشه‌کن ساختن تروریسم در سوریه مداخله نکنند. روسیه همه مخالفین رژیم بشار اسد را تروریست عنوان می‌کند. سرگی لاوروف روز چهارشنبه این اظهارات را در مسکو به خبرنگاران در حال ابراز داشت که گزارش‌ها می‌گویند نیروهای حامی رژیم بشار اسد به سوی عملیات عمده برای تصرف ولایت ادلب، آخرین پایگاه عمده شورشیان در سوریه، رو آوردند. مسکو کشتی‌های جنگی بیشتر را در نزدیکی سواحل سوریه در بحیره مدیترانه گرد هم آورده و رسانه‌های روسی این تحرک را بزرگترین سوقیات قوای بحری روسیه از هنگام مداخله این کشور در جنگ داخلی سوریه در سال 2015 می‌دانند. سرگی لاوروف ولایت ادلب را یک ورم چریکین خواند که به گفته وی باید تصفیه شود.
Это последний очаг, крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать.
Ин آخرین دژه بزرگ تروریستان است که از وضعیت زون متارکه سوء استفاده می کنند. غیر نظامیان را سپر ساختند و کوشش می کنند گروه های مسلح را که به مذاکرات با حکومت آماده هستند زیر کنترل خود درآورند. از همه این نقطه نظرها این یک ورم چرکین است که باید تصفیه شود.
переговорам с правительством. Так что со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать.
Сергей Лавров افزود که او امیدوار است که کشورهای غربی با تحریکات شورشیان تسلیم نشوند و از عملیات ضد تروریسم جلوگیری نکنند. امریکا در جنگ داخلی 7 ساله سوریه از نیروهای مخالف رژیم بشار اسد حمایت کرده است. ترکیه هم از مخالفین این رژیم حمایت کرده ولی عموماً نه از آنهایی که از حمایت واشنگتن برخوردارند. وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو درباره وضعیت ادلب با انقره و واشنگتن در تماس است. سرگی لاوروف بدون جزئیات بیشتر گفت که میان مسکو و انقره تفاهم سیاسی کامل وجود دارد. امریکا، برتانیا و فرانسه در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که در حمله به ولایت ادلب از اسلحه کیمیاوی استفاده نکند و گفتند که چنین عمل واکنش غرب را به دنبال خواهد داشت. در این حال مسکو شورشیان را متهم ساخته گفت که آنها در نظر دارند یک حمله کیمیاوی را صحنه سازی کنند تا غرب را به انجام حملات هوایی وادار سازند. از سوی دیگر پیمان ناتو تایید کرد که روسیه نیروهای بحری خود را در بحیره مدیترانه گرد هم آورده است و از مسکو خواستار خیشتنداری شد. اووانا لانگیسک سخنگوی ناتو گفت که چندین کشتی روسی با میزایل‌های کروز مجهز هستند. او گفت که ما درباره نیت تشکیلات بحری روسیه گمانه‌زنی نمی‌کنیم، ولی مهم این است که همه اطراف منطقه از خیشدنداری کار گیرند و از وخیم ساختن هرچی بیشتر وضعیت بشری مصیبت بار سوریه خودداری کنند.
در این قسمت برنامه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در